بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی وقتا سوال میشه که ما چیکار بکنیم یا انگیزه قوی پیدا بکنیم برای نماز شب یا انگیزه دائمی پیدا بکنیم برای نماز شب، چون نماز شب کار یک شب و دو شب که نخواهد بود. چجوری انسان میتونه دائما در خانه خداوند متعال سحرها خود رو بیدار ببینه، در حالی که انسان به طور طبیعی اگر به کاری مجبور نباشه هر چند وقت یک بار ازش خسته خواهد شد. درسته اگر گاهی از اوقات نماز شب مستحب بود، خیلی ها موفق و انجام این عبادت بزرگ می شدن. مثلا اگر آمده بود که شب اول هر ماهی رو به عبادت برخیزیم، شاید همه مراسم میگذاشتن برای این سحرخیزی و همدیگر رو به سهولت بیدار میکردن. اما وقتی عبادت نماز شب یک امر دائمی پیشنهاد به عنوان یک امر دائمی پیشنهاد میشه، کم کم انگیزه ها سرد میشه، انسان به تأخیر میندازه این عبادت رو، میگه حالا نشد فردا یه شب دیگه. دو شب که بیدار بشه احساس استغنا میکنه، چند شب دیگه بیدار نخواهد شد. انگیزه دائمی داشتن برای نماز شب خیلی امر مهمیه، با توجه به این که نماز شب امری اجباری و یک واجب شرعی نیست. یکی از راه‌های کسب انگیزه دائمی این است که انسان از همه استعدادهای خودش در جهت تقویت انگیزه استفاده بکنه. چند فائده برای نماز شب سراغ داریم و با چند احساس سراغ این فائده ها رفتیم. آیا نماز شب رو به خاطر فواید قیامتیش اقدام میکنیم؟ به خاطر فواید دنیایی نماز شب؟ به خاطر گناهانی که قبلا انجام دادیم؟ به خاطر ضعف هایی که در طول روز داریم و میخواییم نیمه شب تدارک کنیم اون ضعف ها رو؟ به خاطر بهره معنوی که همون لحظه از نماز شب میبریم؟ اینقدر لذت داره مناجات با حضرت حق که انسان از فوائدش گاهی از اوقات غافل میشه. اینها انگیزه های متفاوتی هستن که میتونن ما رو هر شب برای نماز شب بیدار نگه بدارن. اگر تنها ما دارای یک انگیزه باشیم یا چند انگیزه برای نماز شب، طبیعی است هر چند وقت یک بار این انگیزه ها در وجود ما سرد میشن و اون موقع است که ما ظرف قلبمون تهی از اراده خواهد بود برای بیدار شدن. اونهایی که دائما بلند میشن هر شب به دلیلی بلند میشن برای نماز شب. اینقدر دلائل متعدد در وجودشون هست که هیچ وقت قلب اونها تهی از انگیزه نخواهد بود. اینجوریه که یه علاقه در وجود انسان تشدید میشه. هم انگیزه های متفاوت، هم احساس های متفاوتی که در ارتباط با نماز شب برای انسان پدید میاد. در مقابل این سوال که چرا به نماز شب خودت رو مقید میدونیم، اهل نماز شب پاسخهای متعددی دارن که هر یک جملهش رو ممکنه کافی بدونن برای ما، اما اگر مجموعه حرفهاشون رو بزنن طبیعی است که امواج سهمگینی از انگیزه های بسیار جدی علیه خروخواب و آرامش انسان خروش خواهد کرد. یکی از احساسهایی که ممکنه برای هر اهل نماز شبی پدید بیاد این است که اون سفارش امام صادق علیه السلام رو شاید یادشون میارن که میفرمود نماز شب رو هیچگاه رها نکن، چرا که هر کسی نماز شب رو یا قیام لیل رو سحرخیزی رو از دست بده واقعا ضرر کرده. میترسه از ضرر، از اینکه صبح بیدار بشه و مانند یک خسران زده، مانند یک غارت زده، گویا که در خواب هستی او را رو بودن به خود بپیچه و رنج بکشه از این که چرا من دیشب رو از عبادت محروم شدم، و حسرت بخوره. رنج این حسرت و ترس از افتادن در یه همچی رنجی او رو هر شب بیدار خواهد کرد. تنها شوق نیست، خوف هم هست. تنها امید نیست، نگرانی هم هست از اینکه مبادا رفیق خودش رو از دست بده، مبادا فرصتی رو که رفیق انتظار میکشیده این بره در خانه او و با او سخن بگه اون فرصت رو از دست داده باشه. ما گاهی از اوقات برخی از احساسات عالی انسانی خودمون رو رها میکنیم به دلائل واهی و از اون احساسات در خانه خداوند متعال به کارگیری نمی کنیم و استفاده نمی کنیم. احساس ترس احساس بسیار زیبایی است. انسان با ترس از خطرات و مهلکات رهایی پیدا می کنه. ترسی که انسان رو فراری می ده از بدی ها، و الا اگر ترس نبود آدم ها کنار خطرات باقی می موندن تا این خطرات بر سر اونها خراب بشه و ویرانه بکنه زندگی اونها رو. ترسه که در انسان انگیزه شدید برای فرار از مهلک ایجاد میکنه. ترس ممکنه تلخ تلقی بشه. بله ترس سیاه داریم. وقتی انسان از چیزی به ترسی که شایسته ترسیدن نیست، این انسان شایسته مذمته. به عنوان ترسو، به عنوان فردی که خائفه و بزدل هست، مورد سرزنش قرار میگیره. وقتی انسان از چیزی به ترسه که قطعاً به سر او خواهد آمد، به عنوان ترس احمقانه تلقی خواهد شد. ولی وقتی کسی ترسید از دست دادن رفیقش، این ترس ترس عاشقانه است و در عشق هر چی قدم بگذاره شیرینی عشق رو پیدا خواهد کرد. وقتی آدم رفیقی داشته باشه که نترسه از اینکه این رفیقش رو از دست بده، حتما از رفاقت او زیاد لذت نخواهد بود. اون رفاقتی شیرینه که انسان ته دلش یه نگرانی هم داشته باشه از اینکه مبادا او رو از دست بده. معلوم میشه که این رفاقت زیباست. اینجا کم کم باب عاشقی مفتوح میشه. معلومه من اون رفقایی رو که نمیترسم که مبادا فرصت گفتگوی اونها رو از دست بدم، اونها رو زیاد دوست ندارم. و اهل نماز شب خیلی نگرانن و این نگرانیست که اونها رو نیمه شب بیدار میکنه. فقط توجه به فواید انسان رو بیدار نخواهد کرد، مقداری چاشنی نگرانی خیلی مفیده برای اینکه انسان را شبها از خواب بیدار بکنه. منتها فکر نکنیم نگرانی امری مذموم و ناپسنده و زندگی انسان رو مختل میکنه. وقتی نگرانی از دست دادن منافع پست دنیایی باشه، دنیا طلبی رو در انسان تشدید خواهد کرد و سودجویی و منفعت طلبی رو در انسان تشدید میکنه. و همین دلیل انسان ترسو که ترس از دست دادن منافع داره و ترس از فقر داره و ترس از دست دادن دنیا داره، در نزد دیگران مذمومه. این ترس کشنده است. این ترسیست که خیلی ها دوست دارن ازش نجات پیدا بکنن، میرن خودشون رو بیمه میکنن مبادا فقیر بشن، میرن خودشون رو استخدام میکنن که ایام بیکاری رزقشون برسه. این ترس ها چقدر وادار میکنه انسان ها رو که چه پیشگیری هایی بکنن. همه دوست دارن ضمانتی پیدا بکنن که دیگه نترسن. پیشنهادی که خدا به ما میده این است که زامنتون برای اینکه دیگه از چیزی نترسید بیایید من رو قرار بدید. چرا به ابزار دنیایی فکر میکنید برای اینکه ضررهای دنیایی به شما نرسه؟ واقعا مذموم ترسیدن. وقتی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که شبی در ایام طلبگی و در حجره بودن، نگران روزی فردای خودم بودم و دچار فقر مالی شدیدی شده بودم، فقری که همیشه با اون دست به گریبان بودن اما وضعیت بسیار حادی پدید اومده بود. نیمه شبی بود، هنگام نماز شب این نگرانی کمی من رو به خودش مشغول کرد. ناگهان در عالم مکاشفه در باز شد و اون عارف بزرگ نهیب به من زد و در مقابل من ظاهر شد. فرمود این چند ساله ما کی تو رو به حال خودت رها گذاشتیم که تو نگران فردای خودت هستی؟ اینقدر قلب مؤمن پیش خدا عزیزه و دوست داشتنیه که خدا راضی نیست در این قلب ذره ای نگرانی دنیایی قرار بگیره. ترس اگر پیش ما مذمومه، پیش خدا هم مذمومه، اما ترس عاشقانه نه پیش ما مذمومه نه پیش خدا، که خدا اینقدر لذت که خدا اینقدر خوشحال میشه از اینکه بنده خودش رو در خانه خودش خائف ببینه، بنده ای که خدا رو، مناجات خدا رو در میان دستان خودش گرفته، بنده ای که سجاده رو به آغوش گرفته، در همون حال میترسه مبادا این نعمت بزرگ رو از دست بده، اوج عاشقی خودش رو داره ابراز میکنه. چقدر ما ها لذت میبریم وقتی میبینیم یه بچه‌ای به مادر خودش متوسل میشه و ابراز نگرانی میکنه از این که مبادا از مادرش یک لحظه فاصله بگیره، همه او رو با لبخند همراهی میکنن، همه به این نگرانی به زیبایی نگاه میکنن. کسی این ترس و نگرانی رو، ترس از دست دادن مادر حتی برای چند لحظه، کسی با مذمت با این ترس برخورد نمی کنه. خوش به حال کسانی که اینقدر غرقند در فواید نماز شب و اهمیت نماز شب و متأثرن از آیات و روایاتی که در این باره تأکید کرده، که می ترسن مبادا یک شب رو از دست بدن. اگر خدا بخواد یه همچی بنده هایی رو مجازات بکنه، مجازات و عتابی که بین عاشق و معشوق همیشه جریان داره، کافیست یک شب اونها رو برای نماز شب بیدار نکنه. فردا صبح اینقدر زیباست دیدن اشکی که در چشم اونها حلقه زده از اینکه چرا دیشب بیدار نشدن و چرا این فرصت عالی رو از دست دادن. او سود جویانه با نماز شب برخورد نمی کنه که بگه خب عیبی نداره امشب نشد شب دیگه. او عاشقانه با نماز شب برخورد می کنه. اینقدر زیباست دیدن نماز شب قضا کردن در بین اهل نماز شب که احیانا اگر یک شب خدا اونها رو در خانه خودش راه نده، صبح که بیدار شدن مشغول به قضا کردن نماز شب میشن و با این قضا کردن اولا استغفار میکنن از شبی را که در غفلت بودن، ثانیا در خانه خدا التماس میکنن که خدایا دیگر ما رو به خواب رها نکن، به حال خودمون با ما گذار. چقدر زیباست نگرانی قلوبی که قبل از خواب با همه عشقی که به عبادت دارن اما مقداری چاشنی نگرانی در دل اونها موجب ضربانی میشه از ابتدای شب که تا صبح خواب اونها عبادت میشه و این نگرانی دقیق ترین ساعتهای شماتدار هنگام سحر اونها رو بیدار میکنه. خدایا قلب ما رو ظرف نگرانی از دست دادن خودت قرار بده و عشق خودت رو چنان در وجود ما جاری کن که این عشق همه صفات وجودی ما رو در بر بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی برای سحرخیزی حرفی برای گفتن نداشته باشه، طبیعتاً سخت در او انگیزه ایجاد بشه تا به این عبادتی که ممکنه ظاهراً دشوار هم به نظر برسه چون خلاف طبیعت اوقات آدمی است و اون موقع موقعی است که در اوج استراحت و خواب انسان به سر میبره، سخت انسان بدون انگیزه و بدون داشتن حرف از خواب بیدار بشه. خیلی ها برای خودشون حرف هایی دارن که با خدا بزنن، اما این حرف ها هیچ وقت اونها رو نیمه شب از خواب بیدار نمی کنه. باید این حرف ها به حدی رسیده باشن که خواب شب رو از چشم برو بایند. در میان همه حرف هایی که اهل سحر برای زدن با خدا دارن، بعضی از حرف ها مانند ستاره قطبی می درخشند، بعضی ها نماز شبشون به حال و هوای امر ویژه‌ای است که شاید زیباترین نماز شبها رو اونها بخونن. حیف نمیشه شاهد نماز شب خوبان بود، فقط باید همینطور تصور کرد و زیبایی نماز شب اونها رو در ذهن به تصویر کشید. کاش میشد نماز شب اینجور آدمهای خوب رو از نزدیک دید و زمزمه های مناجاتی اونها رو شنید و شیرینی نماز شب اونها و عبادت اونها رو چشید. اما با بال و پر خیال هم به حال و هوای اونها سفر کردن خالی از لطف نیست. چه انگیزه ای برای نماز شب که در میان دیگر انگیزه ها مانند ستاره قطبی می درخشد و زیبایی خاص خودش رو داره، زیبایی که شاید انگیزه های دیگه به قدر او نرسن. بعضی ها برای نماز شب بیدار میشن به خاطر اینکه عزیز سفر کرده ای دارن که دلشون در فراق او گرفته است و این دل گرفتگی رو هیچ جا نمیتونن ازش به خوبی قدردانی بکنن و از این دل گرفتگی در خانه خداوند متعال گله بکنن جز نیمه شب و در میان ناله های نماز شب. بعضی ها باور میکنید به خاطر امام زمان شبها بیدار میشن برای اینکه برای او دعا کنن. عزیز سفر کرده اونها مهدی فاطمه است. بلند میشن تا در خانه خداوند متعال یوسف فاطمه رو دعا کنن و برای بازگشت او از سفر گریه میکنن، سفری که خیلی به طول انجام میده. شاید نزدیکترین مثال برای یه همچی موقعیتی و یه همچی دلهای پاک و نورانی دلهای مادرانی باشه که عزیزانشون رو از دست دادن به گونه ای که مفقود الاثر شدن. زیباترین و غم‌انگیزترین لحظات انتظار در وجود این مادران و پدران نیمه شبهایی است که بلند میشن و در فراق عزیز خودشون گریه میکنن و گاهی در سکوت پیش خودشون میگن آیا او کجاست؟ شب انسان بهتر یاد رفیق خودش میفته، خصوصا اگر رفیقش رو ازش خبری نداشته باشه. تنهایی خودش رو از رفیق بهتر احساس میکنه و بعضی ها با مهدی فاطمه این گونه هم. بگذاریم از خودمون که در طول روز، در طول ایام هفته و ماه شاید بیاد اون عزیز نیفتیم و اگر بیاد او بیفتیم گویا از کنار یک واقعه تاریخی خوش گذر کرده ایم، یا محتاج بشیم دست التماسی به سوی او دراز کنیم. اما بعضی ها او رو دوست دارن، اونقدر به او علاقه دارن که محل مناجاتشون با خدا درباره او، درباره فراغ او، درباره انتظار او نیمه شبه. دهه آخر ماه رمضان شاید به تعبیری بشه گفت دهه امام زمان علیه السلام، دهه دعای اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه. این دعا عجیب دعاییه، دعای مشهوریست، اما در معنای این دعا دقت کرده ایم یا نه؟ کمتر دعاییست که در اون دعا ما برای خودمون دعا نکنیم. در این دعا اصلا کسی برای خودش دعا نمی کنه، برای امام زمان دعا می کنه، فقط و اگر برای ظهور امام زمان دعا میکنه برای اینه که امام زمان از این ظهور بهره مند بشه، حتی تمتعه فیها طویلا، تا این که امام زمان از این حکومت الهی خودش بهره مند بشه، تا او از غربت در بیاد، تا او از این سفر و هجران و دوری که از عزیزان و یارانش داره جدا بشه، تا او دیگه در تنهایی گریه نکنه. دعای اللهم کن لولی یک که در دهه آخر ماه رمضان تأکید شده این دعا رو زیاد بخونید، زمزمه نیمه شب سحرخیزانی است که به عشق او بیدار میشن، برای این که برای بازگشت او از سفر دعا کنن. گفت در فکر تو تا می شدم، در شور و غوغا می شدم، می میرم از کوه غمت شبها که تنها می شدم. وقتی شبها دیگران من رو رها می کنن و تاریکی من رو در تنهایی فرو می بره، تازه به یاد تو می افتم. گفتن امام زمان علیه السلام به کسی سلام رسانده بود، سوال کرده بودن آقا چرا به اون سلام می رسانی؟ فرمود هر شب یک بار رو به قبله به یاد ما میگوید ابن الحسن. همینقدر به یاد امام زمان بودن از قلم نمیفته. چه خوشبختن کسانی که چنین قلبی رو دارن، قلب شیفته‌ای برای کسی که فاطمه مرضی سلام الله علیها شیفته او بود. امامان ما شیفته او بودن، امامان ما آرزوی دیدن یاران او رو داشتن. نیمه شبها برای بعضی ها بیدار شدن و سوختن در فراق یاره. بعضی از این نیمه شبها بلند شید اگر حال عبادت ندارید، اشعار حافظ رو بردارید به گوشهی بنشینید، به یاد اون یار سفر کرده دل خودتون رو بیدار بکنید. دلهای شما معمولاً مالا مال از محبت اوست، نیاز به تذکر دهنده داره. تذکر دهنده رو خودتون نیمه شب برای خودتون ایجاد بکنید. اشعار عرفای ما که در فراق او بسیار سوختن و بسیاری از حرفها توصیف فراق اوست، اینها رو به عنوان بیدار کننده خودتون و بیدار نگه دارنده خودتون در سحرها ازشون استفاده کنید. بعضی وقت آدم حاجت خودش رو فراموش میکنه، بعضی از اوقات انسان احساس بیحاجتی بهش دست میده، احساس بیغنی برای رنجهای دائمی و عمیق خودش پیدا میکنه. بعضی ها در اوج مشکلات احساس بیمشکل بودن میکنن. و مگه میشه نیمه شب در خانه خداوند متعال اومد اما مشکلی نداشت؟ هر موقع مشکلی نداشتی و غمی دیدی در دلت نیست، نگو دیگه امشب من با خدا کار ندارم. اون شب تازه فرصت بسیار زیبایی است برای این که با خدا درباره مشکلات آقا امام زمان مناجات بکنی. او که هنوز نیامده است، برای او دعا کن. اتفاقا خیلی زیباتر و شیرین تره وقتی که انسان خودش رو مصرف دیگری میکنه، تا اون وقتی که انسان خودش رو، وقتش رو، احساسش رو مصرف خودش میکنه. خدایا امام زمان رو به تو میسپارم. با اینکه همه ما میدونیم نیازی به این سفارش نیست که ما بخوایم امام زمان رو به خدا بسپاریم، بگیم خدایا مراقبش باش، خدایا دستگیرش باش، خدایا راهنمای او باش، خدایا او رو از هر گزندی مسئول و محفوظ بدار. میدونیم نیازی نیست به دعای ما، به سفارش ما که خدایا از امام زمان به خوبی مراقبت بکن. اما وقتی دل بیقرار شد این گونه دعا خواهد کرد. خدایا میدونم تو نیازی نداری که ما سفارش بکنیم امام زمان رو حفظ بکن، اما دلمون تاب نمیاره. این دعاهای ما آیا برای امام زمان علیه السلام تسکین خواهد بود؟ چرا تسکین نباشه؟ این رابطه های عاطفی ما رو آیا امام زمان علیه السلام درک خواهد کرد؟ مگه امام زمان نامه ننوشت به مرحوم مفید؟ فرمود مفید، ما دیشب شاهد مناجات نیمه شب تو با خدا بودیم، ما تو رو انتخابت کردیم، پسندیدیم تو رو برای اینکه با تو درد دل کنیم. باور میکنید نیمه شب اگر در خانه خداوند متعال به مناجات برخیزید، چشمان امام زمان نگران شما خواهد بود و شاهد شما، و اوست که باید در مقابل او مورد پسند قرار بگیرید. چقدر سخت میشه نماز شبی که در محضر امام زمان باشه. بعضی ها بیدار میشن برای نماز شب به عشق این که الان هم امام زمان برای نماز شب برخواستن. خدا رو الهی العفو ما رو همراه با الهی العفو گفتن امام زمان بالا ببر. خدا در این لحظات نورانی که امام زمان علیه السلام در خانه تو بیدار است و در قنوت یا رکوع یا قیام و قعود نماز شب به عبادت مشغول است، عبادات کم ما رو به کرمت قبول بفرما. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه در قرآن برای سحرخیزی و نماز شب آمده است همه سراسر تشویق است و وعده هدایای گرانقدر الهی. بعضی ها این شیوه براشون مؤثر نیست و اونها رو وادار بکنه در عملی. خیلی ها هستن که اساسا سجیه و شیوه زندگیشون به گونه ایست که وقتی یه خطری رو نزدیک خودشون احساس بکنن اقدام میکنن به دفاع، یا یک منفعت حیاتی رو ببینن دارن از دست میدن یا میخوان به دست بیارن اقدام میکنن. خصوصا در مسائل دینی اگر امری جز به منافع اولیه و حیاتی قرار نگیره یا ضرر سنگینی نداشته باشه حتما اون کار رو ترک میکنن، هرچند اون کار رو خداوند متعال خیلی دوست داشته باشه، خیلی برای ثواب اون عمل تشویق کرده باشه بندگان خودش رو. چه آیه قشنگی اون آیهی که به حبیب خودش به رسول خودش خداوند متعال میفرماید من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا. یه جایگاه خیلی بلند و رفیع و خوب به تو خواهم داد اگر به نماز شب برخیزی، اگر قسمتی از شب رو بیدار بشی و در خانه من به عبادت بپردازی، من یک جایگاه ستوده و ارزشمندی رو به تو خواهم داد. برای نماز شب و سحرخیزی هرچه هست تشویقه، تشویق برای رسیدن یه چیزی بالاتر از منافع اولیه. برای نماز شب نخوندن تخویف حادی وجود نداره که مثلا اگر کسی نماز شب نخونه ما این بیچارگی ها رو بهش میدیم، این مجازات ها رو بهش خواهیم داد. خب معلومه کسانی که شخصیتشون طوری ساخته شده که فقط برای دفع ضرر یا جلب منفعت اون هم از نوع منافع اولیه و حیاتی اقدام میکنن، اینها به نماز شب اقدام نخواهند کرد، راحت از کنار موضوعی به نام نماز شب می‌گذرند. یه فرازی از دعای ابو حمزه سومالی هست: در خانه خداوند متعال بنده ای داره مناجات میکنه، بنده ای که منفعت طلبانه با خدا حرف نمیزنه. معمولا ما ها نباید در خانه خداوند متعال از خوبی های خودمون حرف بزنیم، خوبی هامون خیلی کمتر از اونی هست که قابل عرضه باشن در خانه خدا. اما این خوبی، خوبی عجیبی است که اگه کسی داشت گویا مجاز از این خوبی خودش در خانه خداوند متعال برای تقرب حرف بزنه. همین خوبی که گفتیم، همین خوبی که نه برای دفع ضرر مهم یا جلب منافع اولیه حیاتی انسان اقدام به کاری بکنه، این خیلی قشنگه و گویا انسان مجاز بیاد در خانه خداوند متعال هنگام عبادت بگه خدایا من جز اون کسانی نیستم که برای درک منافع حیاتی اولیه‌شون منفعت طلبانه در خانه تو آمده باشن، یا برای دفع ضرر مهمی ترسیده باشن، ترسان و لرزان آمده باشن در خانه تو. فراز عجیبی از دعای ابو حمزه سمالی می‌فرماید: فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما عملوا. خدا، یه عده‌ای هستن با زبانشون ایمان آوردن تا منافع اولیه خودشون رو بهش برسن، ایمانشون زبانیه برای اینکه با مسلمونیشون بتونن جان خودشون رو نجات بدن. فأدركوا ما عملوا فأدركوا ما عملوا، اون چیزی رو که میخواستن بهش رسیدن. خب معلومه کسی حتی مسلمون بشه به صورت زبانی هم ایمان بیاره، خب خودش رو از معرکه کفار نجات داده و میتونه موقعیتی در جامعه مسلمون ها پیدا بکنه. اما خدایا من که به این دلیل به تو ایمان نیاوردم، و انا آمنا بک به انسنتنا و قلوبنا لتعفو و عنا فادرکنا ما عملنا و ثبت رجاءک فی صدورنا. خدایا من که با زبونم به تو ایمان نیاوردم، فقط که خدایا من که فقط با زبان به تو ایمان نیاوردم، بلکه با قلبم به تو ایمان آوردم، تا این که از ما درگذری، ما عزیز بشیم نزد تو. خدایا پس اون آرزوهایی که به خاطرش ایمان آوردیم به تو، اون ما رو به اون آرزوها برسون. فادرکنا ما عملنا. بعضی ها اصلا آرزویی ندارن در خانه خداوند متعال، یا آرزوی بلندی ندارن، همین که فوقش به جهنم نرن براشون کفایت میکنه. در مورد بهشت وقتی میشینن فکر بکنن، مقام محمود در بهشت رو دنبالش نیستن، میگن خدا ما رو ببر بهشت، همون دمدمای بهشت هم انداختی برامون مهم نیست دیگه بقیهش. خیلی منفعت طلبانه با بهشت برخورد میکنن، همینقدر که براشون ضرری نداشته باشه دیگه بیشتر از اون خدا رو نمیخوان. آیا واقعا خدا اینقدر برای ما دوست داشتنی نیست و نمیتونه دوست داشتنی و زیبا باشه؟ چرا ما اینقدر کم ما میگذاریم برای محبت حضرت حق؟ چرا ما کنار تشویقهای الهی سرد برخورد میکنیم؟ اندکی از نعمات الهی که خدا ما رو به اونها تشویق کرده برای نماز شب، اندکی از اون نعمات رو ما تو این دنیا ببینیم، خدا رو به خاطرش فراموش خواهیم کرد، کما اینکه همه گناهانمون سر اندک لذائذ دنیوی است. چرا ما حجاب سنگینی مقابل قلبمون ایجاد شده که تشویق‌های عالی خدا ما رو به شوق در نمیاره؟ واقعا انسان باید از خودش تعجب بکنه اگر یه همچی روحیه‌ای رو در خودش دید. فادرکنا ما عملنا. خدای ما یه آرزوهای دیگه ای تو دلمون هست از این ایمانی که به تو آوردیم. ما به حد اقل منافع ایمان آوردن نمیخوایم اکتفا بکنیم، آرزومون هستش که عزیز بشیم نزد تو، تو ما رو دوستمون داشته باشیم. و ثبت رجاءک فی صدورنا. خدای این امید رو در ما زنده بدار، بگذار ما این امید رو به تو داشته باشیم. خیلی ها میدونید چرا آرزوهای بلند در وجود خودشون ندارن؟ چون اصلا امید ندارن به جایی برسن. بهشون بگید سحرخیزی، خودشون رو در آستانه رسیدن نمیدونن که اقدام بکنن. خدا باید یه امیدی به آدم بده از خودش، یه امید پایداری که انسان وقتی ببینه در آستانه رسیدن هست، هوس میکنه برای رسیدن قدمی برداره. اما کسی که از خودش خیلی بعید بدونه، یا به تعبیر دیگری، به تعبیر خطرناک دیگری، از خدا خیلی بعید بدونه که او رو به مقام محمود برسونه، هیچ وقت اقدام نمی کنه. باید انسان خودش رو در آستانه نیل به هدف ببینه و این هدف رو دست یافتنی ببینه تا براش اقدام بکنه. و ثبت رجاءک فی صدورنا. خدایا این امید رسیدن به آرزوهای بلندی که در دلمون ایجاد شده، این امید رو در دل ما زنده بدار و ما رو جزو کسانی قرار بده که ایمان آوردن به تو، با قلبشون ایمان آوردن برای رسیدن به اون مراتب عالی، آرزوهای بلندی که دلشون هست. سحرخیزی مال کسانی که آرزوهای بلند در دل دارن، و الا اگر آرزوهای کوتاه باشه، همون در طول روز هم میتونی این حرفا رو به خدا بزنی، نیازی نداری برای اینکه نیمه شب در خانه خداوند متعال برخیز. اگر احساس بی‌نیازی می‌کنی از سحرخیزی، نسبت به سحرخیزی احساس نیاز نمی‌کنی، حق داری، چون آرزوهای بلند در وجودت نیست، چون شوق رسیدن به مراتب بلند در وجودت نیست. خب طبیعتاً با همون زندگی در طول روز در محضر ربوبی شاید کم و بیش بتونی نیاز خودت رو برطرف بکنی، اما ماه رمضان ماهی است که انسان بتونه کم کم آرزوهای بلند رو در دل خودش ایجاد بکنه. اینقدر در خانه خداوند متعال به تماشا بنشینید، نه به فعالیت عاشقانه به عبادت، به تماشای عبادت عاشقانه خوبها بنشینید، تا کم کم آرزوی خوب شدن در دلتون قرار بگیرید، کم کم آرزوی رسیدن به اون نعمات بالا در دلتون بنشینید. بعد اون آرزو وقتی که در دلتون نشست، کم کم یه میلی به نماز شب پیدا خواهید کرد. سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شد به الطاف خداوندی. این آرزو نباشه حدیث آرزومندی. سحر جای ذکر حدیث آرزومندی است. اگر این آرزوهای بلند برای رسیدن به اون مراتب ویژه، برای رسیدن به مقام محمود در دل انسان نباشه، چگونه سحرخیز خواهد شد؟ برای شخصیت هایی که همیشه پی دل و منفعت و دفع ضرر هستن، اون هم منافع کم و اندک دنیایی، چگونه به سحرخیزی تشویق خواهند شد؟ خدایا عشق به سحرخیزی رو در دلهای ما قرار بده، آرزوهای بلندی که دوست داری در دلهای ما ببینی اونها رو در دلمون قرار بده. کاری کن که ما هم تشویق بشیم و به اشتیاق رسیدن به جایگاه های رفیع در نزد تو نیمه شبها از خواب به عبادت برخیزیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه لحظات خداحافظی نهایی با ماه مبارک رمضان فرا رسیده. اون لحظاتی که هم به خاطر گذشتش باید خدا رو تشکر بکنیم، هم از خدا تشکر بکنیم که بدون نگاه به لیاقت ما به ما این فرصت رو داد که در خونش بیان. اصلا از ما سوال نکرد که آیا ما استعداد یا لیاقت درک ماه رمضان رو داریم یا نه، و هر حال ما رو در فضای مهمانی قشنگ ماه رمضان قرار داد. از همراهانمون هم تشکر بکنیم، اون کسانی که کمک کردن، مادرانی که با آماده کردن سحری و سفره افطاری صفایی به خانه ها بخشیدن، مردانی که با برخورد مهربانانه خودشون درسی برای فرزندانشون بودن و مهربانی ماه رمضان رو با مهربانی خودشون به فرزندان خودشون هدیه دادن، فرزندانی که همراهی کردن و زیبایی کنار سفره سحری و افطاری ما بودن. همدیگر رو این لحظات آخر حلال بکنیم. ابتدای ماه رمضان معمولا میان کسانی که با هم قهرن آشتی میکنن، شاید ضرورتش برای آخر رمضان بیشتر باشه. اون لحظاتی که ما نیاز به عفو و رحمت حضرت حق داریم، بیایم همدیگر رو ببخشیم. اگر حقی تضییع کردیم از همدیگه حلال بکنیم، بلکه خدا دستمون رو بگیره. ببینید ما 30 شب 30 روز حدود 30 روز منتظر آخر ماه رمضان بودیم، یعنی میدونستیم که این ماه رمضان، این ماه زیبای الهی به پایان خواهد رسید و شاید این سحر آخرین سحر ماه رمضان باشه. همه تلاش بکنیم ببینید آیا میتونید یک لحظه این سحر رو بیشتر ادامه بدیم. یک لحظه میشه آیا ما از آن رو به تأخیر بیاندازیم و از خدا بخوایم که کمی ما رو بیشتر در ماه مبارک رمضان نگه بداره؟ هرچه تلاش بکنیم آیا آخرین غروب ماه رمضان رو میتونیم یک لحظه طولانی تر بکنیم؟ با همه تلاشی که همه انجام میدن که از ماه رمضان بهترین بهره رو ببرن، اما لحظات آخر همه کمی حسد هم در دلشون هست که چرا اونجوری که باید و شاید استفاده نکردن. با اینکه آخر ماه رمضان رو متوقع بودیم و روی تقویم خودمون، روی ساعت خودمون، لحظات آخر سپری شدن ماه رمضان رو انتظار میکشیدیم و میدونستیم کی هست، اما ببینید ما چقدر عاجزیم در یک برقراری خوب در لحظات آخر، چقدر عاجزیم از تداوم بیشتر حتی یک لحظه رمضان. ما چگونه خواهیم تونست لحظات آخر زندگی خودمون رو، مرگ خودمون رو یک لحظه به تأخیر بیاندازیم؟ ما چگونه خواهیم تونست آماده باشیم برای آمدن اون لحظه ای که اصلا نمیدونیم کی خواهد بود؟ هر چقدر سعی میکنیم زیبا و سیر و شیرین با ماه رمضان خداحافظی بکنیم، بازم احساس میکنیم که اونجوری که دلمون میخواست نشد. لحظات مردنی که هیچ وقت قابل پیش بینی نیست، این لحظات رو چگونه آمادگی خواهیم داشت که سپری بکنیم؟ بیایید همیشه طوری در اوج آمادگی به سر ببریم که لحظات آخر جان دادن خودمون رو و خداحافظی با فرصت الهی رو، خداحافظی با ضیافت کلی و بزرگی که ما در ماه رمضان اگر مهمان خدا بودیم در نوعی از عبادت و بندگی، در کل زندگیمون میهمانی بزرگ الهی در اون میهمانی قرار داشتیم و بندگی بزرگ الهی. ما فقط ماه رمضان نیست که مهمان خداییم، در کل زندگی مهمان خداییم. در کل زندگی باید آداب بندگی رو نگه داریم، انساک بکنیم از چیزهایی که خدا خوشش نمیاد، از چیزهایی که اگر هم خدا اجازه داده بین ما و خدا رو فاصله میاندازه. در این حال از این میهمانی بزرگ یعنی زندگیمون و چه از این مهمانی کوچک یعنی ماه ما مبارک رمضان که البته از نظر ارزش بزرگتره، باید لحظه خداحافظی و وداع رو آمادگی داشته باشیم. منتها مشکل اینه که آخر ماه رمضان رو که میدونستیم کیه، وقتی میبینیم عاجزیم از این خداحافظی عالی و مطلوب، لحظه آخر اون ضیافت بزرگ یعنی زندگیمون رو که نمیدونیم کی هست، چگونه آمادگی خواهیم داشت؟ وقتی انسان به عجز خودش بیشتر توجه بکنه، بیشتر به ناله در خانه خداوند متعال میاد و ناله و اضطرار و تضرع در خانه او فرق میکنه با غمهای عادی که مردم دنیا برای مشکلات جاری زندگیشون دارن. خیلی زیبایی به زندگی انسان هدیه میده، خیلی سبکی و سبکبالی و پرواز به روح انسان عنایت میکنه. این تضرع رو در این لحظات آخر در خانه خداوند متعال داشته باشیم و با ماه رمضان خداحافظی کنیم. هر چی غم رمضان رو در دلمون سنگین تر کنیم، این لحظات آخر اجر بیشتری خواهیم داشت. امامان معصوم ما از خدا طلب اجر می کردن برای غم از دست دادن هر رمضان، از بس این غم در دل سنگینه. نگیم ماه رمضان بعد هست، باز هم ماه رمضان خواهد آمد. نه، این ماه رمضانی که ما از دست دادیم و به پایان رسید، این ماه رمضان رفت تا روز قیامت او رو ملاقات بکنیم. ماه رمضان سال بعد ماه رمضان دیگری خواهد بود. ما دیگه این ماه رمضان رو نخواهیم دید. ما اگر گوشه هایی از این ماه رمضان تضییع بندگی داشتیم، حق خدا رو به خوبی قدردانی نکردیم، این ماه رمضان با همین وضع ناسالم میره تا روز قیامت بیاد با ما برخورد بکنه و از ما سوال بکنه. ما با این ماه رمضان باید برای ابد خداحافظی بکنیم. دیگه خداوند متعال ما رو به این لحظات باز نخواهد گرداند. ماه رمضان سال بعد ماه رمضان دیگری است. خداحافظ. این ماه شیرین الهی، تو خودت شاهدی که ما از تو خسته نبودیم، ما از تو دلزده نبودیم و تو در حالی داری با ما خداحافظی میکنی که ما دوست داشتیم بیشتر در کنار تو باشیم. خداحافظ ای ناله های زیبای ماه رمضان. خداحافظ یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم. خداحافظ الهی لا تعذبنی با عقوبتک. خداحافظ ای زجه های شبهای قبر. الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. خدا حافظ ای آرزوی حج، خدا حافظ ای دعا برای همه مغفرت ها و همه خوبی های الهی، خدا حافظ ای سحرهای زیبای ماه رمضان، خدا حافظ ای دعای سحر، خدا حافظ ای الهی العفو گفتنهای در خانه حضرت دوست، خدا حافظ ای سفره سحری و سفره افطار. ما شبهای بعد که هنگام اذان مغرب کنار سفره افطارتون میهمان نیستیم، به یاد تو عشق خواهیم ریخت. فرزندان ما که شبهای بعد سحر رو در میهمانی تو و در آغوش تو بیدار نمیشن، به گوشه ای به یاد تو عشق خواهند ریخت. خدا حافظ ای دوست مهربان و خوب، از ما نزد حضرت حق شکایت نکن، تو هم ما رو ببخش و این تشکر بی مقدار ما رو از ما بپذیر. خدا حافظ ای ماه مهربانی خدا، تو چه ماه خوبی بودی و چه وعده زیبایی از حضرت حق. وقتی تو این چنین کریم باشی و مهربان، خدای تو چگونه خواهد بود؟ همه کوتاهی های ما رو ای ماه رمضان خودت عفو کن، کوتاهی ها و عیب های ما رو نزد حضرت حق بالا نبر، مانند خدای خودت ستار العیوب باش و کاستی های ما رو رفع نقص کن و عبادات ما رو کامل نزد حضرت حق بالا ببر. روز قیامت به روی ما لبخند بزن و جز از رضایت سخن دیگری بر زبان نیاور. خدا حافظ ای ماه علی ابن ابی طالب، خدا حافظ ای محراب مسجد کوفه، خدا حافظ مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق، خدا حافظ دعای مجیب، خدا حافظ دعای افتتاح. خدای به حق این ماه رمضان ما را از این ماه رمضان دست خالی روانه نکن، و اگر تا کنون گناهی بر ما مانده که عفو نکرده ای، اون گناه رو بر ما ببخش. خدای راستی سالهای قبل یادم هست همین حرف ها رو با تو زدم، اما باز توبه شکنی کردم. خدای این بار به گونه ای توبه من رو بپذیر که دیگه گناه نکنم. خدای اگه منو بخوای دیگه اجازه نمیدی من از در خانه تو جدا بشم، خودت سبب مقیم بودن من در خانه خودت رو فراهم خواهی کرد. خدای من از در خانه گرم تو در رمضان عزیز میرم، اما تو دنبال من بیا، کسی رو دنبال من بفرست، نگذار هر جایی روانه بشم، نذار دل من هر جایی بشه. محبت خودت رو و مهربانی خودت رو و شیرینی سحرخیزی در خانه خودت رو در شبهای غیر رمضان هم به من بچشان. خدا حافظ ای دهه آخر ماه رمضان، ای دهه امام زمان، ای دهه دعای اللهم کن لولی یک. راستی آیا امام زمان علیه السلام از ما راضی شد؟ او مانند پدری مهربان از مادر مهربان تر نگران عبادت ما بود. او هر وقت ما رو به عبادت و دعا میدید لبخند رضایت بر لبانش می نشست، و هر موقع ما رو در حال معصیت میدید دست شفاعت به سوی خدا دراز می کرد. هیچ کس از عبادت ما در این ماه به اندازه امام زمان خوشحال نشد. ما چقدر تونستیم امام زمان رو از خودمون راضی کنیم؟ اگر او شاهد عبادت های ما بود، حتما این رضایت در دلش نشسته، اگرچه عبادتهای ما کم و کوتاه و ناچیز بودن. چون از ما چنین عبادتهایی هم بعید بود و از کمترین ها وقتی کوچکترین عمل خوبی به سر بزنه بزرگترها خیلی خوشحال میشن. اگر یه مادری فرزند خردسالی داشته باشه که دیر زبان به سخن باز کرده باشه، کمترین کرمات و ساده ترین جملات رو وقتی ادا میکنه مادرش به وجد میاد، خوشحال میشه. با اینکه هنوز خیلی حرف ها رو نمیتونه بزنه، ناقص به زبان جاری میکنه کلمات رو. امام زمان، ما میدونیم تو از کمترین عبادت های ما هم خوشحال شدی، چون همین کمترین عبادت ها هم از ما بعید بود. ای ماه رمضانی که نزد خداوند متعال بالا میری، سلام ما رو به اهل بیت اسمت و طهارت برسان، سلام ما رو به رسول خدا برسان، سلام ما رو به علی مرتضی و فاطمه زهرا و امام حسن مجتبی و ابا عبدالله الحسین علیهم آلاف و تحیت و ثنا برسان. سلام ما رو به حضرت امام برسان که چند سالی در فراغ او رمضان رو برقرار میکنی. سلام ما رو به شهدا برسان که هرچه از معنویت و صفا و لطف در این ماه های شریف برای ما باقی مونده، همه رو به مدد برکت وجود اونها و ناله های اونها در سنگرها داری. سلام ما رو به شهدا برسون، بگو اونها برای ما دعا کنن، این لحظات آخر رو به کمک ما بیان و صدای ما رو در خانه حضرت دوست بالا ببرن و ما رو همچنان که در زندگی با وفا بودن وقتی در آن سرای نیز قرار دارن تنها نگذارن، تعلقشون رو از ما کم نکنن. گویا هرچه از زمان شهادت شهدا فاصله میگیریم، اونها غرق تر در نعمات الهی میشن و بیشتر از ما فاصله میگیرن. اما به همون دلیلی که شما خودتون رو فدا کردید تا ما باقی بمانیم و این همه دلسوزی که به خاطرش جان خودتون رو دادید، همین مقدار دلسوزی رو هم در این لحظات آخر رمضان برای ما در خانه خداوند متعال داشته باشید، دستان مجروح خودتون رو در خانه خدا بالا ببرید و برای ما دعا کنید، برای ما خانه هایی در همسایگی خود ذخیره کنید. سفارش ما رو به حضرت فاطمه زهرا سلام علیها، مادری که در هنگام ورود شما به بهشت پذیرای شما بود، سفارش ما رو به علی مرتضی علیه السلام بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.